بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما گرچه بحث از نسب رو هم از نظر کبروی و هم از نظر صغروی تمام کردیم و اون فرمایشی که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب البیان داشتن که فرمودن که ما از این مواردی که در میان مفسرین ادعای نسب شده در آیات قرآن حتی مورد واحدی رو ازش ما نمیپذیریم، کلام ایشون و فرمایش ایشون رو بحث کردیم و مناقشات رو برش ذکر کردیم. یک تکمله لازم هست بیان بکنیم، چون ملاحظه کردیم که این بحث در میان اهل سنت عرض می شود همین نظریه هم وجود داره و آرام آرام شاید اصلا جامعه علمی اهل سنت به همین سمت و سو میره. مناسب دیدیم این آیه شریفه 106 و 107 از سوره بقره رو که گفتیم یکی از آیاتی است که از ادله امکان نسب و وقوع نسب در قرآن هست، یه مرور مجددی در این آیه داشته باشیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قرضاوی که خوب از بزرگان اهل سنت در زمان معاصر هست، از فقهای و مفتیان بزرگ اهل سنت در زمان معاصره، کتابی داره به نام فقه الجهاد در دو جلد بسیارم قطوره، شاید مجموع دو جلدش به 1500-600 صفحه میرسه. اونجا به همین مناسبت اینکه آیا در آیات جهاد نسب واقع شده یا نه، همین بحث کبروی رو مطرح کرده و میگوید قائلین به نسخ و مدعیان نسخ، اینا دو تا آیه در قرآن کریم دارن که یکیش همین آیه شریف است. در مورد این آیه شریفه میگوید که این ما ننسخ من آیتین، این اولا مربوط به آیات این قرآن نیست. ما آیه ای رو نسخ نمی کنیم، این من آیتین مراد آیات این کتاب موجود قرآن کریم نیست. مراد چیه؟ میگوید هازا فنس ما بین شرائع بعضها و بعض، میگه این مربوط به نسخ بین شرائع. اون وقت میگوید که شرائع سماوی در مسائل اعتقادی همه متفقن، همه شرائع سماوی در توحید متفقن، در معاد متفقن، اما در مسائل فرعی با هم اختلاف دارن. به این آیه لکلن جعلنا من عرض می شود که من کم شرعتن و من هاجا، ما ما در هر شریعت یک منهاج خاصی رو قرار دادیم. اون وقت بعد میگوید که در کتاب تورات بعضی از اون چه که برای حضرت آدم حلال بود در اونجا حرام شد. اینجا اشاره میکنه که برای آدم و برای امت آدم ازدواج برادر با خواهر حلال بود، اما بعدا در تورات حرام شد. یا جزئیات دیگه که بعضی از جزئیات و خود قرآن ما هم بهش اشاره می کند که ما بعضی از اون چه که حلال بود برای یهود حرام کردیم به خاطر ظلمی که یهود کردن. و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا. پس ببینید این یک مطلب و یک نظر که مراد از نسخ در این آیه شریفه نسخ بین الشرایع، یعنی شریعت اسلام آمده دستورات و بعضی از فروع در شرایع سابقه رو نسخ کرده، شریعت تورات آمده شرایع سابقه رو نسخ کرده. خب حالا عرض میکنم اون حرف ایشون رو بیان بکنیم. بعد میگه و فهازا در جل اول از همون فقه الجهادش صفحه 294 میگه فهازا رأی من آراء العلماء و انا منهم، یعنی منم همین نظر رو دارم، ان المراد بالنسخ النسخ الواقع بین الشرائع السماویه بعضها و بعض و هازا لا ينبغي ان ينكر فهو مقبول حکمتا و عقلا ثابت واقعا و فعلا. دیگه این نوع نسخ هم عقلا و حکمتا مقبوله هم واقعا شده. خب اون وقت اون چرا که به عنوان مقدمه برای این نظریه ذکر کرده میگوید که قرآنی که به در آیات زیادی در این قرآن تبعیت از او واجبه، اتبع او ما انزل الیکم، ما چطور بیم بگیم این قرآنی که برای هدایته، هدایت قرآنی که نوره، قرآنی که رحمته، قرآنی که برای هدایته، قرآنی که برای وجوب عمل آمده، ما بیم بگیم در این قرآن بعضی از آیاتش یه وجوب عمل نداره و منسوخ شده. و در نتیجه بعد این آیه و ما ننسخ من آیتن رو اینطور معنا میکنه، اون وقت در دنباله کلامش یک رأی رو از محمد عبدو استاد این رشید رضای صاحب تفسیر المنار نقل میکنه و ظاهرش هم این است که میپذیره اونو، ولی خب پذیرفتن او نقض این حرف اولشه. میگوید یرال استاد محمد عبدو کما نقل از ذالک از شیخ رشید رضا صاحب و تفسیر المنار رأی آخر فی النسخ فانه فسر کلمت الآیه بالآیه الکونیه. صاحب تفسیر المنار ما ننسخ من آیتن را به این آیه که دارای یک حکم شرعیه تفسیر نکرده، گفته مراد آیات تکوینی خدای تبارک و تعالی است، مثل الآیات التي أيد الله بها رسله قبل محمد صلى الله عليه وآله. اون آیاتی که قبل از رسالت پیامبر اکرم ما بوده و رسولش رو خدا با اون آیات تأیید کرده، حالا ظهور در همین معجزاتی داره. میگه مراد اینه، مثلا قبلا معجزه حضرت موسی عصا بوده، حالا بعدا نقص شد، یه اون از معجزه بودن مثلا افتاد در پیامبر ما، یک معجزه دیگری آمد، معجزات دیگری آمد، آیات کونیه و تکوینیه. بعد میگوید مؤید این نظریه من اینه، آیه در ذیلش داره علم حعلم ان الله على كل شيء قدیر و هازت تذیل، این ذیل یناسب آیات کونیه، این با آیات کونیه مناسبت داره. و الا لکان الانسب ان یقال مثلا علم تعلم ان الله عزیز حکیم او علیم حکیم. میگه این ذیل آیه قرینه است، ولی که مراد از این آیه آیه تکوینیه، چون داره ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت خدا رو مطرح میکنه. اگر مراد از این نص این بود یه حکمی در یه آیه به وسیله آیه یه نص بشه، این نیاز به این که ان الله علی کل شیء قدیر نداره. میفرماد ان الله عزیز و حکیم، خدا کاراشو حکمته، علیم و حکیم. بعد میگه در آیه معید دومش میگه ان تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، آیه 108 بقره، و قد سألوه آیات کونیه. میگوید که در آیه بعد 108 داره تریدون ان تسألوا رسولکم، شما از پیامبر میخواید چیزی رو بخواید، همان چیزایی که قوم موسی خواستن. موسی قومش چی خواستن از او؟ یه آیات کونیه، گفتن ارنا الله جهرتن، به موسی گفتن که خدا رو نشون ما بده، در 153 نساء. لذا المنار میگه که اصلا این آیه در اینجا مراد آیه کونیه و تکوینیه است، به قرینه این زیدی که داره. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون یه بحث مفصل و دقیقی دارن و از کلامشون استفاده میشه، ایشون برای این من آیتن عمومیت داره، هم آیات تکوینی رو شامل میشود و هم آیات تشریعی رو شامل میشه. حالا ببینید قبل از این که ما کلام مرحوم علامه رو بخواییم بگیم و ببینیم بالاخره این آیه در اینجا چه دلالتی داره، خب بالاخره یک کسی که مدعی فقاهته نباید در یک صفحه دو صفحه یک خب اینطور تحافظ داشته باشه بین کلماتش. صاحب کتاب این فقه الجهاد اول میگه مراد از نسخ، نسخ بین الشرایع، اینم مقدمه چینی کرده و میگه هازا رأی من العلماء و انا منهم. بعد اصلا اومده حرف محمد عبدو رو آورده که این آیه آیه تکوینیه، میگه ناقض اون شد. اگر شما میگه اون نسخ مراد نسخ بین شرایعه و نسخ این که یه شریعتی میاد فروعات بعضی از شرایع گذشته رو نسخ میکنه، چطور حالا پس در اینجا میگه بگید این آیه آیه تکوینیه؟ اگر این رو قبول نداری اصلا چرا نقل کردی؟ و اگر نداری چرا رد نکردیم؟ همینطور این عبارت المنان رو آورده و رد شده. خب این اشکالی که حالا بر این صاحب کتاب فقه الجهاد وارد، حالا نکات دیگرش هم عرض میکنیم، مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون یه بحث خیلی جامع و دقیقی در این آیه شریفه داره. میفرماید که اولا اون چرا که فقها به عنوان نسخ در فقه و اصول مطرح میکنن، اینا از این آیه گرفتن، که خودش یه نکته لطیفیه. یعنی اینطور نیست که حالا در فقه ما فقها بیان بگن ما خودمون با قطع نظر از کتاب الله میخوایم یه چیزی رو به نام نقد مطرح کنیم. فقها از همین آیه شریفه این نقد اصطلاحی رو قائل شدن. نکته دوم فرمودن در حقیقت نسخ زوال نفس آیه نیست، بلکه زوال اثر یا حکم موجود در آیه است. و با این بیان خیلی از شبهاتی که بعضی ها دارن یا بعضی از یهود مطرح کردن جواب داده میشه. نمیخواد بگیم که آقا این آیه اصلا از صفحه وجود باید محو بشه. در باب نسخ ما نمیگیم ناسخ میاد منسوخ را از صفحه الوجود قرآن محو میکند و امحا میکند. خیر، آیه باقیه، تلاوت هم میشه، اما اون حکم درش دیگه لزوم عمل نداره. اما آیه فصاحتش و دلاغتش و اعجازش باقیه و این خیلی نکته مهمیه که ما بگیم که آقا نه معناش رفع آیه و عین الآیه من صفحه الوجود نیست، بلکه نه رفع اثریست که در این آیه بوده، حکمیست که در این آیه بوده، اما اصلش باقیه. چی؟ نه، حالا اینو در تشریعات اینطور هست، در تشریعات مراد اینه. حالا بذار من همونش درس نکردم، من دارم کلام علامه و کلام اینا رو میخوام بگم. اولا ببینید فاصله بین فقها و مفسرین شیعه و فقها و مفسرین عامه از کجا تا به کجاست؟ اصلا واقعا فاصله اینقدر زیاده که آدم گاهی اوقات خجالت میکشه کلمات اونها رو نقل بکنه. و همینجا من این جمله رو امروز یه مسیجی آمده بود که یکی از علمای وهابی علیهم اللعنه و العذاب گفته که اشتباه ما اینه که ما 500 سال به جای شیعه ما تقیه کردیم، و اگر ما تقیه نکرده بودیم امروز ایران همشون اهل سنت بوده. من واقعش وقتی این جمله رو دیدم گفتم که راست میگی، اشتباه بزرگ ما این است که ما 1400 سال تقیه کردیم. اگر شما گذاشته بودی واقعیات مکتب اهل بیت به گوش دنیای اسلام برسه، امروز ما سنی نداشتیم. واقعش همینه. یعنی اصلا تقیه‌ای که حالا ما به امر ائمه علیهم السلام انجام دادیم، اونم به خاطر یک مصالحی، اگر واقعا بیان شده بود حقایق مکتب اهل بیت، اگر بیان شده بود میذاشتن آقا اصلا. حالا من در یکی از همین شبهای احیا گفتم اگر میگذاشتن همین نهج البلاغه درست به گوش دنیای اسلام برسه، ما دیگه برای حقانیت ولایت امیرالمومنین نیازی به استدلال به هیچ آیه از آیات قرآن نداشتیم، نیازی نداشتیم دیگه بیم آیات الولایه رو مطرح بکنیم. واقعا انسان حالا وقتی هر چی در فقه اینها، در تفسیر اینها، در اعتقادات اینا که واقعا یک اعتقادات بسیار بسیار مضحک، شما ببینید کتاب السنه احمد بن حنبل در دو جلد 60-70 صفحه روایاتی رو جعل میکنه و ذکر میکنه که انسان در روز قیامت خدا رو میبینه. این چه اعتقاداتی است که اینا دارن اهل سنت؟ حالا ما رو بعضی از مساله سیاسی بزرگان ما امام رضوان الله تعالی علیه، رهبری معظم، مراجع بزرگوار، اینا اونایی که هستن، اونایی که از دنیا رفتن، اینا دستور دادن وحدتی باید حفظ بشه و اینا امر لازمیه. اما ما نباید از این نکته غافل باشیم که تمام اسلام رو اینها تغییر دادن، از اعتقادات گرفته، از تفسیر گرفته، از احکام فقهیه گرفته. حالا شما در همین بحث نسخ ببینید که حالا بزرگانشون به کجا دارن منتهی میشن که درست در مقابل صریح آیه قرآن خودشون یه تفسیر به رأی میکنن و یک رأی دیگه رو میخوان ذکر بکنن. این حالا من که بحث نسخ رو باز دو مرتبه وارد شدم، یک جهت این بود که واقعا یه مقایسه‌ای بشه، یه مقارنه‌ای بشه. ببینید بزرگانی مثل مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بدون استمداد از هیچ روایتی خود قرآن کریم رو چقدر قوی و پخته و عمیق جلو میاد در همین آیه شریفه. اما بید اونا چه کردن با این آیه شریفه؟ حالا من کلام علامه رو نقل بکنم امروز. پس بید اینم نکته دوم که فرمود نصر رفع خود عین آیه نیست، رفع اثر، یه تکلیفی، یک حکمی که در آیه هست. در مطلب سوم می‌فرماید آیه بودن مختلف به اختلاف الاشیاء و الحیثیات و الجهات. چهار نوع رو ذکر میکنه، میفرماید این آیات قرآن کریم رو چرا بهش میگیم آیه و چه تسمیهش چیه؟ به اعتبار عجز البشر عن اتیان مثله. این یک. دو، تکالیف الهیم آیه است. چرا؟ چون موجب تقوا میشه و موجب قرب الالله میشه. سه، تمام موجودات عالم آیه، چرا؟ چون کاشف از وجود خداست. چهار، میفرماید خود انبیاء الهی و اولیاء الهی اینا آیات و کلمات خدا هستن برای اینکه اینها عملا و لفظا دعوت به خدا میکنن. خب در مطلب چهارم فرموده است که گاهی اوقات در یه آیه یک جهت واحد وجود داره، اما گاهی اوقات در یه آیه جهات متعدده وجود داره. همینجاست که بیان میکنن مثلا در آیه تکوینیه نفس وجودش فقط عنوان آیه بودن داره، اما در این آیات قرآن هم اعجاز این آیه آیتون، هم این که متضمن یک حکم شرعیه و اگر نفس آمد یک جهتش رو از بین برد، اما اون جهت دیگرش که اون اعجازیتش باقی میمونه. به عبارت اخرى اینو من دارم اضافه میکنم، نیست در فرمایش علامه، قرآن در آیات تحدی که میفرماید یه آیه مثل این کتاب بیارید، این یه آیه حتی شامل آیات منسوخ هم میشه. یعنی آیه منسوخ هنوز تحدیش اعجازش به قوت خودش باقی مونده. در مطلب پنجم میفرماین و هذا الذي استظهرناه من عموم معنى النص، میفرماید ما ننسخ آن، این اختصاص به این آیات قرآن نداره، اختصاص به آیات تکوینیگی هم نداره، همه اینا رو خدای تبارک و تعالی فرماید ما ننسخ من آیتین، هر آیه او ننسانعت به خیر او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. در نکته پنجم که اینجا رو دیگه من توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم بهش، در نکته پنجم مرحوم علامه میفرماید اینجا در این آیه 106 زیدی داره علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. این علم تعلم یه عرض میکنم که توبیخیه، مثل این است که بگیم چرا شما نمیدونید، چرا نمیدونید، این یه توبیخه. توبیخ دوران آیه بعدش علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این دو تا علم تعلم ها یک، و اون دو تا مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، می فرماید این دو تا علم تعلم ها دو تا اشکال مهمی که یهودی ها در مورد نسل داشتن، اون دو تا اشکال رو جواب میده که اینشو خودتون مراجعه کنید. در مطلب ششم نتیجه گیری میکنه مرحوم علامه، می فرماید فقط زهره یک چهار یا پنج تا مطلب رو نتیجه گرفته مرحوم علامه. یک، ان نسخ لا یختص بالاحکام الشرعیه، بلکه در تکوینیات هم میاد. دو، نسخ نیاز به دو تا طرف داره، ناسخ و منسوخ. سه، ان ناسخ و یشتمل علا ما فی المنسوخ من کمال او مصلحت، همون کمال و مصلحتی که در منسوخه ناسخ هم داره. چهار، ان ناسخ و یناف المنسوخ به حسب صورته و انما یرتفع و تناقض بینهما من جهت اشتمال کلیهما علی المصلحت المشترکه. هر دو دارای مصلحت، اینطور نیست که بگیم آقا ناسخ مصلحت داره منسوخ نداره، منسوخ هم در وقت خودش تا زمان خودش دارای مصلحت بوده. اون وقت اینجا یه مطلبی رو اشاره میکنن که جواب دباغ هم دیگه اشاره فرمودن مرحوم علامه. اینجا وقتی میرسن میفرمان که و ازا نسخ حکم دینی به حکم دینی کان الجنی مشتملن علا مصلحت دین، اگه یه حکمی با یه حکم دیگه دست شد همش مصلحت داره. و کل من الحکمین علا مصلحت الوقت. بعد میفرماید مثال میزنه، میفرماید در باب جهاد نفس واقع شده. اینجا تصریح میکنه مرحوم علامه که در باب جهاد اول حکم عفو و عدم عزای کافرین بود، اون زمانی که مسلمان ها قوت و شرکتی نداشتن، بعد که حکم جهاد آمد نفس شد. اون وقت می فرماید ول آیات المنسوخه معذارک لا تخلوم ایمائن و تلویهن الانس. یه فرمایشی داره که حالا این رو ما یه مقدار بعدا روش بحث داریم. می فرماید در آیات منسوخه یه قرینه کوچیکی که ایما و اشاره داره که این آیه بالاخره بعدا نسخ میشه وجود داره. میفرماد تو همین آیات جهاد داره فعفو وصفهو حتا یعطی الله به امره، این حتی یعطی الله به امره یعنی ما بعدا این حکم رو عوض میکنه. در مورد عرض میشود که زنهای فاحشه اونجا داره فامسکوهن فی البیوت، اگر یه زنی خدای نکرده مرتکب فاحشه شد، مرتکب فحشا شد، امسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت. قبلا اینطور بود، این زن رو باید داخل خانه میکردن، بهش آب و نان و غذا هم نمیدادن تا بمیره. بعد آیه اومد، آیه تازیانه، که صد تا تازیانه بهش بزنید رهاش بکنید. این هم مطلب چهارم. یه مطلب پنجمی هم داره ایشون که میفرماد نسبتی که بین ناسخ و منسوخه و نسبتی که بین عام و خاصه فرق وجود داره، که باز این رو هم در توضیحش خودتون مراجعه کنید. حالا این آیه شریفه رو کدام قول ما بگیم؟ ما ننسخ رو فقط همین نسخ آیات قرآن بیاریم، کما هو المشهور، بگیم فقط نسخ آیات تکوینی المنار و اینها قائل شدن، یا بگیم عمومیت داره، هم آیات تشریعی رو دلالت داره هم آیات تکوینی رو دلالت داره. امشب این مقدار این آیه سوره بقره رو ملاحظه بفرمایید تا فردا ببینیم چی باید بگیم. صلی الله علیه و سلم. اجاز داره، اجاز داره
آمرون.